ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. تازه ترین تعداد قربانیان مبتلا به ویروس کرونا در ایران 5 تن اعلام شد. دو مأمور مرزبانی بر اثر درگیری با افراد مسلح در ناحیه مرزی استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. علیرضا فیروزجا قهرمان پیکارهای بین المللی شطرنج پراگ شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت تازه ترین تعداد قربانیان مبتلا به ویروس کرونا در کشور را 5 تن اعلام کرد. به گفته وی از میان 785 مورد مشکوک تا کنون 28 مورد قطعی ابتلا به آن ویروس در کشور تشخیص داده شده است.
مجموعاً اگه بخوایم عنوان کنیم با آماری که ظرف روزهای گذشته بود 28 نفر تشخیص قطعی ابتلا به کووید 19 در کشور داشتیم که البته هم نمونه هایی که ظرف روز گذشته تا امروز تشخیص داده شدن و هم نمونه های قبلی، اغلب موارد به نوعی در شهر حال یا ساکن قم هستند یا سابقه سفر و مراجعت از قم ظرف روزها و هفته های اخیر داشتند.
سازمان بهداشت جهانی روز گذشته شیوع ویروس کرونا جدید در ایران را بسیار نگران کننده خواند و اعلام کرد که برای کنترل این اپیدمی باید هرچه سریعتر اقدام شود. دو مأمور نیروی انتظامی بامداد امروز در جریان درگیری با افراد مسلح در منطقه مرزی جکیگور در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. خبرگزاری صدا و سیما این افراد مسلح را اعضای گروهی تروریستی خوانده و نوشته است که آن افراد به قصد ضربه زدن به یگانهای مرزی به سمت مرزهای ایران پیشروی کرده بودند. درباره هویت افراد مسلح و جزئیات درگیری آنان با مرزبانان ایرانی جزئیات بیشتری منتشر نشده است. دو مرزبان کشته شده ایرانی استوار یکم احمد رحمانی فرد و سرباز احمد توکلی معرفی شدند. در سالیان گذشته هم درگیری‌های بین نیروهای نظامی ایران و گروه‌هایی که جمهوری اسلامی تروریست یا اشرار می‌خواند روی داده است. علیرضا فیروزجا شطرنج باز ایرانی در پیکارهای بین المللی شطرنج پراگ در بخش استادان بزرگ به مقام قهرمانی رسید. این شطرنج باز 16 ساله پس از کسب امتیاز برابر با صدرنشین جدول توانست در دو بازی سری رقیب خود از هند را شکست دهد. علیرضا فیروزجا با پرچم فدراسیون بین المللی شطرنج فیده در این پیکارها شرکت کرد. این پیکارها در چارچوب جشنواره بین المللی شطرنج پراگ در 9 دور در پایتخت جمهوری چک برگزار شد و شب گذشته با قهرمانی علیرضا فیروزجا استاد بزرگ شطرنج ایران پایان یافت. موارد مرگ بر اثر بیماری کووید 19 در ایران افزایش یافته و همزمان به گفته مسئولان وزارت بهداشت موارد ابتلا به ویروس کرونا جدید در کشور هم فزونی یافته است. در ژنو مدیر کل سازمان بهداشت جهانی در یک کنفرانس خبری با بیان اینکه همچنان فرصت مهار این ویروس وجود دارد نسبت به از دست رفتن این فرصت هشدار داده، بر سرعت عمل در اقدامات تاکید کرده است. دکتر کامیار علایی کارشناس بین المللی بهداشت و متخصص بیماری های عفونی و واگیر در مورد وضعیت شیوع این ویروس مهلک مصری در ایران به رادیو فردا میگوید:
در واقع آماری که از ایران اومد برخلاف همه نقاط دنیا که اول از موارد شناسایی گزارش میشه و بعد موارد فوت با موارد فوت اعدام شد و این یکم نگران کننده است، چون این افراد که یک دفعه نمیمیرن، بلکه قطعا اینا مبتلا شدن، یک چند روزی تا دو هفته طول کشیده که در واقع علامت پیدا کردن و در این افراد که سیستم ایمنیشون قوی نبوده منجر به فوت شده. بنابراین حداقل 2 تا 3 هفته است که ویروس وارد ایران شده و با توجه به این که در مورد موارد اول اعلام شد که هیچ کدوم از 2 مورد اول فوتی هیچ تماس مستقیمی با فردی که از چین اومده نداشتن یا سفر چین نداشتن، یعنی اینا از دسته سوم گرفتن، یعنی از کسی گرفتن که اون فرد با یک فردی که از چین اومده در تماس بوده، یعنی بیش از چند هفته است که ویروس وارد ایران شده. و از طرف دیگه چون بر اساس تمام مواردی که تا حالا گزارش شده خطر مرگ 2 تا 3% هست، اگر آمار رو ما نگاه کنیم که بگیم حداقل 10 مورد فوت شده داشتیم و ما 3% رو ملاک قرار بگیم، حداقل 300 مورد باید ویروس در ایران وجود داشته باشه. و خبری که آمد این بود که 1 مورد ایرانی رو در کانادا شناسایی کردن که هفته پیش سفری از ایران داشته، یعنی اینکه متاسفانه در ایران شناسایی نشده و این ایرانی عزیز وقتی که خداحافظی کرده حتما تعداد زیادی رو روبوسی کرده و خودش گرفته، چون خودش سفری به چین نداشته از کس دیگه ای گرفته. بنابراین به نظر من این یک کمی نگران کننده هست در ایران، با توجه به این که به مدت چند هفته اعلام میشد که هیچ موردی گزارش نشده، ولی نشون دهنده این نبود که موردی وجود نداشته.
پیشتر هم مسئولان وزارت بهداشت از اوج گرفتن یا به اصطلاح پیک مشکلات تنفسی در افرادی صحبت کرده بودند و همچنین مواردی گزارش شده بود از مرگ بر اثر ذات‌الریه که گفته می شد که بعداً اون موارد ممکنه که مرتبط باشه با همین ویروس کرونا جدید. از این رو نگرانی وجود داره که این آمار بسی بیشتر باشه از اون چی که اکنون اعلام می شه؟
بله، در واقع همونطور که به خبرها نگاه کنین، 1 هفته پیش اعلام شد موردی در قم شناسایی شده که بلافاصله تکذیب شد و چند روز پیش هم اعلام شد که معاون وزیر نامه زده به رئیس جمهور که مواردی از کرونا و حتی 3 مورد فوت گزارش شد که بلافاصله تکذیب شد. این نشون میده که قطعاً اینا اطلاعی داشتند ولی اعلام نکردن، آیا به خاطر انتخابات بوده یا هر شرایطی. اما با وجود اینکه دیدن فوت صورت گرفته و در حال افزایش، دیگه راهی نداشتن جز اعلام کردنش. و اگر شما نگاه کنید 1 مورد از فوتیا پزشک بوده و چند مورد از افرادی که مبتلا شدن پزشک هستند، یعنی اینها تماس داشتن با فرد مبتلا به کرونا اما تشخیص ندادن و خودشون مبتلا شدن. بنابراین کرونا داره به سرعت گسترش پیدا میکنه. چند تا از پزشکان با من تماس گرفتن و گفتن دستورالعمل‌های کنترل کرونا در ایران هنوز به روز نشده و اینها متاسفانه یک آموزش به روز و به هنگامی نگرفتن. تازه دیروز کمیته کشوری در واقع در این زمینه تشکیل جلسه داره، در صورتی که باید هفته‌ها پیش تشکیل جلسه میداد. و شما نگاه کنید بیش از 20 کشور که کرونا رو گزارش دادن هیچ کدوم مورد فوتی نداشتن و تنها ما 4 مورد فوت در خارج از چین داشتیم. و اینجا بسیط باعث تأسفه که در ایران با موارد زیاد فوتی ما مواجه هستیم.
آقای دکتر علایی، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که فرصت کمی وجود داره، گفته که در نقطه عطفی قرار داره جهان. اون چه که ایشون بهش اشاره کرده، این فرصت کم، نقطه عطف، مقصود چه میتونه باشه؟
در واقع نقطه مهمش این هست که این ویروس برخلاف 2 مورد قبلیش از هم خانوادش مثل سارس و مرس، فرد ممکنه هیچ علامتی نداشته باشه و عفونت رو منتقل کنه، برخلاف قبلی‌ها که فرد 90% تب داشت، می‌فهمیدیم از طریق تب که میتونه بیماری‌زایی باشه. و دوم اینکه بیش از 82% هیچ گونه علامت شدیدی ندارن، به خاطر همین به راحتی به سر کارشون میرن، به پزشک مراجعه نمی‌کنن و همین مسئله باعث میشه که هر فردی به طور متوسط به 4 نفر منتقل کنه. و این نقطه عطفش این هست که الان روند در کشورهای دیگه در حال رشد هست و اگر کشورهای دیگه به اقدام نکنن، همون اتفاقی که در چین افتاد در کشورهای دیگه میفته. به عنوان مثال شما نگاه کنین آماری که در کره جنوبی اعلام شده، الان بالای 650 مورد گزارش شده، به سرعت داره افزایش پیدا میکنه، در ژاپن داره افزایش پیدا میکنه. و اگر عزمشون رو جذب نکنن کشور کشورها به سرعت این مسئله میتونه یک همه‌گیری بشه. در مورد ایران هم همین مسئله است. ما چند هفته بود هی اعلام میکردیم، نگران بودیم و همه میگفتن نگران نباشید و الان داره خودشو نشون میده. با توجه به این که ما نگاه بکنیم، موارد اولی در یک شهر مذهبی هست که اماکن مقدسی برای مردم ایران هست که روزانه هزاران زار از سراسر کشور به اونجا میرن و بر میگردن و خیلی اون ذریع رو بوس میکنن و همین مسئله باعث میشه که وقتی که برگردن بقیه بیان اینا رو ناگزیر باشن، این اپیدمی رو به سرعت گسترش بدن. توصیه من این هست که اون اماکن مذهبی از طرف مراجع فتوا گرفته بشه هر چه زودتر و اونجا کسی فعلا نره، حداقل برای 2 هفته که زنجیره انتقال شکسته بشه، چون اگر این شکسته نشه همه افراد حتی مراجع هم در معرض ابتلا قرار خواهند گرفت.
دکتر کامیار علایی، کارشناس بین‌المللی بهداشت و متخصص بیماری‌های عفونی و واگیر. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، 3 تن در ایران که در جریان اعتراض‌های آبان بازداشت شده بودند به اعدام محکوم شدند. خبرگزاری هرانا امروز نام این 3 تن را امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی گزارش کرد. بر اساس این گزارش، علاوه بر حکم اعدام که توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده، این 3 تن در مجموع به 38 سال زندان و 222 ضربه شلاق نیز محکوم شدند. از سوی دیگر، به گفته کمپین دفاع از بازداشت شدگان هفت‌تپه برای هیراد پیربداغی، روحام یگانه و فرید لطف‌آبادی، 3 فعال مدنی که از اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه حمایت کرده بودند، نیز احکام زندان و شلاق صادر شده است. شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده است از بامداد امروز کاهش خشونت‌ها میان نیروهای دولتی و حامیانشان و شبه نظامیان طالبان برای مدت 1 هفته آغاز شده است، در صورتی که توافقات صورت گرفته برای کاستن از خشونت‌ها بین طرفین برای 1 هفته عملی شود، احتمالا میتواند به گام مهمی در روند آتش‌بس سراسری و چه بسا خروج نیروهای ایالات متحده یا بخشی از آنها تبدیل شود. احمد نجیب محمود، استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل، در این باره به رادیو فردا میگوید:
همی کلمه کاهش خشونت خیلی مشکل است که تعریف شود، برازی که یک چیز قطعی را معنی نمیده که خب جنگ بست، فایر بست، دیگه نباید کسی را اسیر گرفت، کسی را کشت. گزارشات تا وجود داره که در شمال و در جنوب با وجود که از 12 شب قبل بحث کاهش خشونت مطرح بوده، در گیری های وجود داشته که میتونه کمرنگ به سازایی تفاهم یا اعلامیه را، اما با وجود از او هم میشه بگوییم که اخلاقاً از 2 طرف باید ملزم به ای باشند که ای اعلامیه را یا ای تفاهم را که هنوز امضا هم نشده ای را مد نظر بگیرند. یعنی ما نمیشه بگوییم که کسانی باشند که گارانتی بکنند که خب تو جنگ نکو، تو جنگ نکو، ای مدتی که برای کاهش خشونت است یک باور یا یک اعتماد را ایجاد بکنند تا تفاهمات و امضاهای بعدی صورت بگیرد. یعنی ما یک منبع قوی که از 2 طرف وادار به ای بکنه که جنگ نکنن وجود نداره. صرف ما قبل نمیاد کردم که یک جنبه اخلاقی را میشه مد نظر گرفت که یک فرصت است، یک موقعیت خوب است، اعتماد سازی باید صورت بگیرد تا هم در مذاکرات که بین طالبان و امریکاست یک اعتبار با وجود بیاید و هم بعد گفتگویی که بین خود افغانها روی آینده افغانستان صورت میگیره، اعتماد یک اقدام نیک باشد. یعنی ما هنوز زود از بگوییم که اینا امو اخلاقی را که باید مد نظر داشته باشند یا صدایی را که کشیدن، به قولی که دادن، باید اعتماد را که ایجاد کردن باید دوام بتن و مردم فکر کنن که خب از 2 طرف هم طالبا و هم نیروهای مسلح افغانستان دارن از جنگ خسته شدن و بعد صلح فکر میکنن. یعنی بسیار زود است که ما بگویم که اینا نمی جنگن. ما باید اول امریکا را که یکی از بزرگترین دونرها و منابع امنیتی افغانستان به شمار میره و در طول چند سال افغانستان را کمک کرده، اونا به چی باور هستن؟ گاهی میگن که اگر از افغانستان برایم دوباره افغانستان تبدیل به لانه تروریستا میشه، گاهی هم میگه که خب ما خسته شدیم، باید امریکایی ها و نیروهای ناتو به خانه بر بگردن. اما فراموش نکنیم که یک هفته نبود جنگ بسیار زود است که بگوییم دیگه جنگ صورت نمیگیره. شما با ما هست اینکه بگوییم که در افغانستان همه تازدان مسئله هستند و در صورتی که یک نیروی بازدارنده مثل ناتو امریکایی ها از افغانستان خارج شوند، من مطمئن هستم جنگ بد داخلی در ما شاید خواهد باشه، برای که تمام گروه های درگیر و حتی فرمانده های محلی تازدان مسلح هستند. نقش استخبارات خارجی مهم است. خدا نبود نیروهای بین المللی یک فرصت خوب برای برهم زدن اوضاع نسبی که وجود داره خواهند داشت و جنگ دوباره صورت خواهد گرفت، برای که هنوز ما یک تفاهم کلی برای امنیت سرتاسری در منطقه نداریم. پاکستان با افغانستان مشکل داره، مشکل آسیای مرکزی وجود داره، ایران پرابلم داره و اکثرا احساس میشه که استخبارات به خصوص چند کشور مهم منطقه در افغانستان فعال است.
احمد نجیب محبود، استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل. چکیده اخبار 23 دقیقه ایران.